بسم الله الرحمن الرحیم. دعای دوم صحیفه سجادیه ویژگی ها و خصوصیات نبی گرامی رو بیان می کنن. در جلسه قبل 6 تا ویژگی رو خدمتون عرض کردم، در این جلسه هم ادامه خصوصیات پیامبر رو عبارت ها رو اول بخونم. و پیرامون این عبارت ها 7 نکته از امروز در نظر دارم خدمتون عرض میکنم. میفرمان و کاشف فی الدعاء الیک حامته. پیامبر علنن مبارزه و جنگ کردن در راه دعوت به سوی خدا با اقوام و نزدیکان خودشون، و حارب فی رواک اسرته، در راه رضایت الهی جنگ کردن با قوم و تبار خودشون. و قطع فی احیاء دینک رحمه، برای زنده کردن دین خدا قطع ارتباط با رحم و خش قوم خود کردن. و اقصى الادنین على جحودهم، دور کردن از خودشون نزدیکان را به خاطر انکار آنها، چون انکار میکردن خدا را و دین خدا را، با اینکه به پیامبر نزدیک بودند پیامبر اینها را از خود دور کردند. و قرب الاقصین على استجابتهم لك، در مقابل نزدیک کردن به خود دورها را، بیگانگان رو، به خاطر اینکه اونها استجابت کردن خدا را. و والا فیک الابعدین، در راه تو دوست می داشتن با کسانی که دور بودن از خودشان، دور نسبی، انتصاب نداشتن، قریشی نبودن، اما پیامبر اینها رو دوستشون می داشتن چون متدین و با تقوا بودن. و آدا فی کل اقربین، دشمنی ورزیدن در راه خدا با نزدیکان خود. مجموعه این جملات با عبارت‌های گوناگونی که حضرت بیان می‌کنند، دو مطلبه، و اون اینه که نزدیک و دور در نظر پیامبر خش و قوم و غیر خش و قوم نبود، قبیله قریش و غیر قبیله قریش، بگیم قریشی نزدیک است، غیر قبیله قریش دوره، این معیار پیامبر نبود. عرب زبان نزدیک است، عجمی دور است، این معیار نزد پیامبر نبود. معیار یه چیز دیگه بود و اون خدا. در راه خدا معیارها عوض شده. معیار رنگ خدایی است. به تعبیر قرآن سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگامیزی خدا. بهتر از این رنگامیزی خدا هم چه رنگی؟ وقتی ایمان نزد وجود انسان محبوب شد، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، وقتی محبوب انسان به جای خش و قوم شد ایمان، وقت میبینید در راه ایمان گاهی با نزدیکان خودش که کافرن داره میجنگ و اونایی که دورن خش و قومش نیستن اما مؤمنن در کنار او قرار دارن. این معیاره. حالا تو این جهت من این جملاتو دیگه تک تک نمیخوام روش صحبت بکنم، چون مجموع اینها همین دو نکته رو داشت. هفت تا استفاده میخوام از این عبارتها بکنم. پیامبر اسلام رو معرفی میکنن که در راه دین این چنین بودن، معیار نزدیکی و دوریشون خش و قومی نبود بلکه خدا بود، و این نتیجه هفت مطلبه. یکی این که پیامبر شناخت 100% از خدا و راه خودشون داشتن. و همیشه رهبران دینی این چنینن. هر کس 100% بشناسه خدای خود رو و دین خود رو، تو مقام عمل میبینید که محکم ایستاده. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. شما این عمل رو میبینید از رهبر، اما باید کشف از اون روحیه بکنید. اون رهبری که نسبت به دشمن هیچ کوتاه نمیاد و نسبت به دوست همه گونه حمایتی میکنه، این نشون دهنده ایمان 100% او به خدا و راه خودشه. شما با یه حساب سرانگشتی، یعنی نمیخواد زیادم تفکر بکنید، توجه کنید امام بزرگوار ما رحمت الله علیه اگر ایمانشون به خدا 100% نبود راهشون رو 100% نمیشناختن، حاضر بودن جانشون رو تو خطر بیندازن، طاغوت بیاد دستگیرشون بکنه و بخواد اعدامشون بکنه و ایشون هم بفرمان من هیچ نترسیدم. حتی فرمودن اون شبی که من رو دستگیر کردن از قم بردن تهران، وسط راه ماشین نگه داشت، رفتن به سمت دریاچه نمک و من فهمیدم که میخوان من رو بکشن، جنازه مو بیندازن در دریاچه. بلایی که سر خیلی طلبه ها در آوردند و اصلا جنازه هاشون رو تحویل والدینشون ندادن، حتی خبر ندادن که بالاخره جنازه شما چی شد. تو اون لحظه حساس حضرت امام خودشون بعدن فرمودن با اینکه فهمیدن میخوان مرا بکشن، به خود مراجعه کردم دیدم هیچ نمیترسه. بعدن فهمیدن والله تا به حال نترسیدم، قسم خوردن. این عدم خوف نتیجه یقینه. اگه یه مقدار انسان شک داشته باشه، با شک نمیاد تحمل ضرر یقینی بکنه، یعنی مرگ. بالاخره مرگ ضرر یقینیه، دارد میبینه، میخوان اعدامش بکنن. و خیلی ها بودن تو زندان، ساواک وقتی که تهدید به مرگشون میکرد فوری کوتاه میمدن و همکاری میکردن. الان تو اسناد هست خیلی همکاری کردن با ساواک و اسامی مؤمنین رو میدادن، نشانیاشون رو میدادن، خانه هاشون کجاست، کجا رفتیم، جلسه کیا بودن. خب این نتیجه ضعف ایمانه. ایمان داره به خدا اما در حد مثلا 70%، 80%، یه جا خالی داره. این جا خالی کجا پیدا میشه؟ وقتی مرگ 100% جلوش میاد، میگه دیگه در این حدشو من حاضر نیستم ایستادگی بکنم. برای این صحبتم آیه 108 یوسف رو خدمتون باز تلاوت میکنم، قبلا هم خوندم. این آیه مربوط به هم پیامبر است، هم به 12 امام، نام اونها رو هم بیان کرده این آیه. قل هذه سبیلی، ای پیامبر بگو این راه منه. ادعو الالله علا بصیرتن، دعوت به سوی خدا میکنم با بصیرت. این بصیرت یعنی با شناخت کامل، یعنی ریزشو تمام مطالبشو کاملا میدانم. علا بصیرتن دعوت میکنم. بعد میفرماد انا و من اتبعنی، من و 12 امام، اونهایی که همه داعی به سوی خدا هستن، داعیان به سوی خدا، همه ادعو الالله علا بصیرتن، همه حرفشون اینه. تو زیارت جامعه کبیره دو سه جای زیارت همون اولش همین عبارت های تکرار شده، السلام علی الدعات الالله، سلام میکنیم به کسانی که ویژگیشون اینه داعیان به سوی خدا هستن. و قرآن میفرماد این داعیان علی بصیرتن دعوت میکنن. امام هادی علیه السلام مردم رو دعوت میکنن به حق، اما علا بصیرتن، چیزی که تو زیارت خودشون یادمون دادن اینه که به امام خطاب بکنیم آهای داعیانه به خدا، ما سلام به شما میدیم، اما داعی مهمش اینه که یقین به خدا داره، اون یقینه او رو بصیرت داده. البته آیه رو گفتم قبلا، دو معنا به ذهنم میرسه، یک معناش همینه علا بصیرتن، یعنی من بصیرت دارم به خدا و به راه و دینم، و سپس دعوت میکنم ادعو الالله علا بصیرتن، یعنی مع بصیرت منی، با بصیرتی که از جانب من است، بصیرتی که دارم مردم رو دعوت میکنه. اما یه معنای دومی هم احتمال داره و اونه که میفرماد مردم رو دعوت به بصیرت میکنم، یعنی اگه به مردم میگم بیاید خداشناس بشید، دلیل براشون اقامه میکنم، فکرشون رو بصیرت میدم، کورکورانه نمیگم بیاد خدا رو بپذیرید. تعصب عربیت و اینا نمیگم داشته باشید، ادعو الالله علا بصیرتن، چون بعضی ها دعوت میکنن اما نه علا بصیرت، دعوت به نادانی میکنن. حالا صریحا اینطوری نمیکنند، من مثالشو بذارم، اینایی که جلسات موسیقی میذارن، این یه نمونش، میخواد مردم رو دعوت کنه به یه جلسه، دلیل نداره، میخواد کورکورانه مردم رو جذب بکنه، موسیقی میذاره، چون موسیقی تحریک عاطفه میکنه دیگه، تحریک عاطفه جای استدلال رو میگیره، اتفاقا مشتری هم خیلی داره، اینه ای که عقلشون کمه به راحتی جذب این جلسه هم میشه. لذا از ما هم خیلی سوال میکنن که تو جلسات اهل بیت علیه السلام یه آهنگ بیاریم سوزناک، مثلا گریه ها رو جاری بکنیم، میگم نه ما نیاز نداریم به این، شما چرا تحریک میخواید بکنید عاطفه رو؟ این مال کسانی که میخوان فریب بدن مردم رو، ما دلیل نداریم بریم، ما دینمون دین عقلانیه، ما چه میکنیم؟ ما عقلا رو بیدار میکنیم، کار ما باید این باشه که محبت اهل بیت علیهم السلام رو تقویت کنیم تو دلها. وقتی یه کسی عاشق اهل بیت علیهم السلام شد، بعد تا مصیبتشون رو میخونم اشکش جاری میشه. شما خیلی ساده تصور دارید دیگه، یه کسی رفیقش رو خیلی دوست داره، بعد رفیقش فوت میکنه، ببینید ناخواسته داره گریه میکنه، نمیخواد تعلیمش بدن که این نتیجه اون محبته. مقابلش هم اگه محبت نداشت، تا میگن فلانی فوت شد، چونش میدوزه بالا، میگه خب به من چه، اگر هم نفرت داشته باشه که خوشحال میشه، میگه خب شد که دیگه نمیبینمش. این آیه 96 مریم که امشب امروز تلاوت کردن چقدر زیبا، اولین آیه‌ای که قاری محترم تلاوت کردن آیه 96 سوره مریم بود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقتی کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه، خداوند برای اون مودت میذاره تو دلها. و دلیلمون اینه، میگیم ایمان و عمل صالح زینت روح شماست. اینو شما تو دلتون بیارید، مورد مودت همه قرار میگیرید، همه دوستتون دارن. بعد یه مصیبتی بهتون برسه ناراحت میشن دیگه، نه موزیک میخواد بذارید نه هیچ. نمونه دیگرش هم عرض بکنم، سخنرانایی که گاهی محتوای علمی ندارن مرتب شعر میخونن. بالاخره سخنرانی باید مطلب داشته باشه. اگه مطلب باشه عقلها رو به سوی خودش جلب میکنه. بعضی سخنرانان محتوا نداره کلماتش. اگه خواست جاذبه داشته باشه باید جاذبه ظاهری پس بیاد. جاذبه ظاهری چیه؟ شعر. لذا باید حواس خیلی جمع باشه. اگه دید سخنران از شعر خیلی استفاده میکنه، اینجا جای فریب خیلی هست. انبیا و اهل بیت علیهم السلام خیلی به ندرت شعر میخوندن. شعر نداشته، بهترین عبارت ها رو داشتن، استدلال میکردن. عقل ها مبهوت مونده تو این عبارت های امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه و جای دیگه، که حقیقتا انسان رشد عقلی پیدا میکنه. یعنی هر عبارت ها رو که نگاه میکنه باعث تفکر ما میشه و رشد عقلی پیدا میکنه. امام نیاز ندارن شعر بخونند تا با سحر ظاهری کلمات بخوان افراد رو جذب به خودشون بکنه. احتیاج به این نبوده. منتها این معناش نیست که حالا هر سخنرانی که شعر میخونه این چنینه. من قصدم این چنین نیست، اما نوعا این چنینه. مثال ظاهرش هم اینه، وقتی یک کالایی خیلی خوب باشه نیاز به ظاهر جذاب نداره که. دیگه مردم هم میدونند و مرتب میان خرید میکنند و میبرند، اصلا دیگه کادو نمیخواد، جنس رو میخرند و میبرند. اما امان از اون وقتی که این جنس مشکل داشته باشه و بخوان مشتری پیدا بکنه، وقت میان تو فکر جاذبه های ظاهری. باز این معناش نیست که حالا هر جنسی که یک قالب ظاهری جذابی داشت حتما مشکل داره، نه، اما اکثرا اینطور. با عذرخواهی از خواهران، آرایشی هم که بعضی خواهران میکنن همینطور. تو جامعه نوعاً اینه که بیبند و بارن، همونن که چون جاذبه طبیعی ندارن کسی بهشون توجه نداره، رو میارد به این آرایش های ظاهری. ولی کسی که زیبایی طبیعی داره نیاز به جاذبه های ظاهری نداره. حالا اینا یه نمونه های خاصی بود، خواستم عرض بکنم و بدانید رهبران دینی این چنینن. اگه دعوت به خدا میکنن خود یقین به خدا دارن. اون یقین باور سبب شده که بصیرت دارن هم خودشون و هم مردمو که دعوت میکنن دعوت توأم با بصیرت میکنن، یا دعوت به سوی بصیرت میکنن. پس ادعو الالله علا بصیرتن، دو معنایی که به ذهن میرسه، یک اینه ادعو الالله علا بصیرت منی، یعنی با بصیرتی که از جانب منه میشناسم، هدفو میدونم، خودم رفتم، و مردم رو دعوت میکنه. و تو معنای دوم ادعو الالله علا بصیرتن، یعنی الا بصیرتن، مردم رو دعوت به سوی بصیرت میکنه. میگم چشماتون رو باز بکنید، عقلاتون رو بیدار بکنید. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. اونا میگن مجنونه و ما هو الا ذکر للعالمین. نمونه های این آیات خیلی داریم تو قرآن. من تو آیه 108 یوسف عبارتش دیگه بی نظیره. این علا بصیرتن یعنی با اشرافی که دارم، با بصیرتی که دارم، با آگاهی کامل دارم دعوت میکنم، هم خودم و هم 12 امام، انا و من اتبعنی. و امروز هم رهبران الهی این چنینند. رهبر معظم انقلاب ببینید چه محکم می ایستند مقابل آمریکا، و تو سخنرانی اخیرشون هم باز تبیین فرمودن سخن حضرت امام رو که گفتن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و میدن این از جهات گوناگونه، این فقط از یه جهت خاص نیست. خب این حرفا میوه چیه؟ میوه اون یقینه، اون یقینی که دیده نمیشه. خود ایشون زمانی که ریاست جمهوری داشتن در سازمان ملل، اولین بار بود که یک رئیس جمهور مقابل تمام رؤسای جمهور دنیا به آمریکا توهین میکرد تو سازمان ملل. خب اون موقع خیلی مهم بود، اولین بار گفت دیگه. بعدش رؤسای جمهور بعدی هم که اومدن دیگه شروع کردند و آمریکا رو به چالش کشیدند، اما اولین بارش خیلی مهم. و خود رهبر معظم فرمودن بعد از سخنرانی رؤسای جمهور دنیا همه کف زدن برام، مثل اینکه جگرشون خنک شده بود. خیلی تشویق کردن تو مدتی کف میزنن. بعد یکی از اینا اومد بعد سخنرانی به من گفت تمام این حرفایی که زدید سخن دل تمام رئیس جمهوریه که اینجا هستن، من تو میترسن که به زبان بگویند. وقتی یواش اومد در گوشم و گفت منم میترسم. یعنی همین جمله جم میترسید بلند بگه، یواش میگو. بعدم فرمودن خود اینم کشتنده جانم، دم کی بود. خب چرا نمیترسه؟ رهبر دینی اگر ایمان به خدا نداشته باشه یه جایی تعامل میکنه، یه جایی کوتاه میاد، یعنی به ضرر یقینی که مواجه میشه، یعنی مردن دیگه، تا میاد پای مردن خودشه دارن اعدامش میکنن، میگه خب صبر کن من فکرمو بکنم، دیگه حاضر نیست. شهید نواب صفوی رضوان الله تعالی علیه یه چنین شخصیتیست، محکم ایستاده، دارن میبرن اعدامش بکنن، نه هیچ باکش نیست. این نتیجه چیه؟ اون ایمان. و الله یه مقدار ایمانش ضعیف باشه اونجا کتاب میاد دیگه، میگه اجازه بدید من فکرم رو بکنم، بعدم هم همکاری میکنه با سوال. بلاغرم بگه بعد زندگی داره. و تو ساواک خیلی ها این چنین بودن، به بهانه های مختلف همکاری کردن، همراهی کردن. نکته دوم، ما میفهمیم پیامبر صداقت در رسالت دارند که این چنین حاضرن با خشومای خودشون در بیفتن. ابو جهل، ابو لهب، نزدیکانشون اینا رو در از خودشون دور میکنن، عموشونن. اما از اون طرف افرادی که دورن، سلمان فارسی یه مرتبه میشد من اهل البیت، اویس قرنی میشد محبوب پیامبر. این نشوندنده صداقت پیامبر تو رسالت، و به تعبیر بگیم صداقت پیامبر با مردمه. یعنی اگه میگم من رسول خدا هستم، راست میگن، فقط به زبان نمیگن، تو درونشون هم همینه. دلیلش اینه که مرزا رو ریخته به هم، همه جا مرز خش و قومه دیگه، اونجا به عکسه. میبینید مرز تقواست. یا ایها الناس، آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نفرمود اقربکم، هر کس نزدیکتر به شماست، برادرت، این به خدا نزدیکتره. اینه که نفرمود، میتونست بگید پدر مادرتون، برادر و خواهراتون، عموتون، دایتون، اینطوری که نیست. اکرمکم عند الله اتقاکم، لذا مرزها میریزه به هم. حتی مرزهای جغرافیایی، الان ببینید امروزه اینایی که دنیایی هن مرزهای جغرافیایی برای خودشون درست کردن. بین ایران و عراق ببینید مرز جغرافیایی درست میکنن، میگن تا اینجا ایران، اینجا دیگه حق ندارید پاتونو بذارید، گذرنامه میخواد، چی میخواد. ولیکن ما عراق رو کشور بیگانه نمیدونیم، وطن روحی خودمون میدونیم. عراقی هم همینطور، ایران رو وطن روحی خودشون میدونن. یعنی اصلا تو بحث دین معیارها میرزه به هم. از اینجا مثلا ما لبنان رو وطن روحی خودمون میدونیم، مکه و مدینه رو همینطور. شیعیان اونجا هم باز کشور ما رو وطن خودشون میدونن. این به معنی این نیست که حالا اونایی که دنیایین دوره میگن اه فلانی گفت اینا وطن ماست، پس قصد کشورگشایی دارن. بعضی ها اینطوری فکر میکنن، ده اونا باز دنیایی فکر میکنن، اونا هنوز نشناختن دین رو. اونا نمیدونن که معیار ما چیز دیگری است. لذا تا میریم مکه مدینه مسافریم، نمازمون کامل میخونیم. میریم کوفه کربلا، نمازمون کامل میخونیم. چرا؟ وطن جسمانی ما نیست اونجا، اونجا زندگی سکنایی نداریم، اما وطن روحی داریم، یعنی سکینه داریم، نه سکنا. سکینه مربوط به آرامش روحه. و الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اون آرامشی که مؤمن اونجا داره، میگه اینجا وطن منه، ولو سکنا نداره. از اونجا هم شیعه میاد اینجا، میاد قم، اصفهان، مشهد، احساس میکنه اینجا وطنش. ما باش حرف میزنیم، زبانش عربیه، فارسیه، ترکیه، اصلا برای ما معیار اینا نیست. اونایی که مرز اینطوری برای خودشون گذاشته، اونا فکرای مادی میکنن. قرآن فرمود شعوب و قبائل لتعارفوه، این برای این بود که همدیگر رو بشناسید، شناسایی بکنید. گفتن فلان مثلا اهل کجاست، اهل فلان قبیله است، زبانش مثلا چه زبانی. این برام شناسایی همدیگه هست، چنانچه شناسایی زمان با همین ماه‌ها و گردش زمین و خورشید و این چه اینا لتعارفوه، خیلی تاریخ رو بشناسید. اما معیار ما زمان نیست، لذا کسی که 500 سال پیش بوده تو دل ما جا داره وقتی که با تقوا باشه، یعنی زمان حذف میشه، مکانم حذف میشه. اون طرف دنیاست اما تو دینش با ما یکی، برادر ما میشه. و تو زمان ظهور خواهید دید، تو زمان ظهور رجعت میکنن و میبینید که مثلا اون کسی 5000 سال پیش بوده با اون کسی که حالا بوده با اون که 200 سال پیش بوده، همه با هم کنار امام زمان علیه السلام زنده میشه. خیلی هم شیرینه اون لحظه، اونقدر لذت بخشه که مثلا تو یک زمان مثلا فرض کنید مقدس اردبیلی دارید میبینه، کنارش حضرت امام ایستادن، اون ور سلمان فارسی وایساده، اون طرف حضرت عیسی علیه السلام، حالا میگم اون طرف نه، کنار هم وایساده دارن با هم یه سلام علیک میکنن، خوشو بش میکنن با هم. خیلی شیرینه، یعنی این بعد زمانی جمع میشه، بعد مکانی جمع میشه و به راحتی تیول عرض میکنه. نکته سوم این که پیامبر خشومای نزدیکشونو که دشمنن از دست میدن، میدونید دلیل چیه؟ دلیل بر اطمینان به حمایت پروردگاره. کسانی که رهبران دنیایی هستن همش دنبال مریدن، مریدان رو میخوان جمع کن، رأی میخوان بخرن به هر شکلی که هست، با خندیدن و با پول دادن و با سور دادن و با طرفداری لفظی کردن و ای حمایت میکنه تا طرف و فریبش بده اونم بیاد از این حمایت بکنه. یه چنین کسانی یه دونه خشقنباشون حاضر نیستن از دست بدن، چون بهترین حامیان خودشونو خشقنباشون میدونن. اگه دیدید یه کسی تو راه دین که فقط هم دین هست داره خشقنبای خودش از دست میده، بدونید مطمئن به حمایت پروردگاره. لذا قرآن میفرماد اگر شما ناصر پیامبر نباشید، بدانید که خدا و جبرئیل و ملائکه بعد از ذالک ظهیرا، اینا همه ناصر پیغمبره. شما ناصر پیامبر باشید، ان تنصر الله ینصرکم، نصرتش به خودتون برمیگرده، نه اینکه دین محتاج به یاری شما باشه. حالا یاری نکنید پیامبر رو، فکر میکنید پیامبر رها میشه. تو جنگ های متعدد میبینید پیامبر مقابل خشومای خودشون ایستادن، دارن جنگ میکنن. این نکته سومه که کاشف از اینه که پیامبر یقین به حمایت پروردگار داره. اگر میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، به زبان فقط اینو نمیگن، با تمام وجود میگن خدا ما رو کفایت میکنه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. آیه ادامه آیات سوره آل عمرانه که مربوط به جنگ احد هست، که خب میدونید اون قسمت دوم یک تخلفی از فرمان پیامبر کردن، مردم مسلمان ها شکست خوردن، بعدم خیلی ها فرار کردن. امیرالمومنین علیه السلام با یه تعداد دیگه موندن، خیلی تلاش کردن، بدنشون خیلی زخم برداشت. در این حال دشمن که مایوس شد و دیگه فرار کرد و رفت، دور پیامبر خبردار شدن که احتمال هست که اینها مجدداً برگردن برای بار سوم. پیامبر فرمودن کی حاضره بره دشمن رو دنبال بکنه؟ حالا توی همچین موقعیتی از فراریان جنگ اجازه ندارد کسی بیاد. اونایی که تازه بدنشون سالم بود نه. چرا؟ چون اینا یه بار امتحان رو پس دادن، اینا ایمان به خدا درست نداشتن، اینا فرار کردن جنگ. کیا حاضر شدن؟ 10 نفر که در رأسشون امیرالمومنین علیه السلام، سر تا پا بدنشون پر از زخم و جراحت بود، خیلی جاشون پانسمان کرده بودن، خیلی جا نه، خیلی بدنشون پر از زخم. که تازه وقت امیرالمومنین علیه السلام اظهار کرد که ما حاضریم بریم، اصلا خیلی ها تحریک شدن، این آقایی که بعد الان یه ما دو ما استراحت بکنه تا زخم خوب بشه، خونی که از بدنش رفته اصلاح بشه، اینا تازه میگن ما آماده است. و اینا 10 نفر بودن، حرکت کردن، رفتن دنبال دشمن. و اتفاقا حدسم درست بود، یعنی تو مسیر یکی سه از اون ور میمد رسید به این 10 نفر، تعجب کرد، گفت کجا دارید میرین؟ گفتن داریم میریم کفار مکه رو، اینا رو میخوان تارمارشون بکنیم. گفت شما؟ شما 10 نفر؟ وقتی این 10 تا همه زخمی، اما ایمان ها اونقدر قویه که قرآن میفرماد اینا، این مکه یا به این 10 نفر میگفتن برگردید بترسید، اینا تعدادشون زیاده، 2,000-3,000 نفرن اینا، شما 10 نفر میخواد جلو اینا؟ قرآن میفرماد که نه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو کفایت میکنه، ما وکیلمون اوست. فانقلبوا بنعمت من الله، نتیجه این شد که اینا برگشتن با نعمتی که از جانب پروردگار شامل حالشون شده، چون بعد خبرم به کفار مکه رسید که زخمی ها اومدن دنبال شما، اونم در رأسشون امیرالمومنین علیه السلام، اینا دیگه وحشت کردن، گفتن زود بریم که والله یک خسارت دیگه هم میبینیم دیگه. رفتن. خب امیرالمومنین علیه السلام هم که نمیخواستن بی جهت بکشن کسی، اینا فقط دنبال دفع ایذای دشمن بودن، همین، اگه کفار مکه کاری نداشتن اینا هم کاری نداشتن با اونا، و الا میتونستن برن دنبالشون، بلقیه تعدادشون رو میکشتند و برمیگشتن. اونا هم که قوت امام رو که نداشتن که. و فضل لم یمسسهم سوء، فضیلت از جانب خدا شامل حالشون، و هیچ بدی هیچی به اینها نرسید. این نتیجه چی بود؟ ایمان. اینه که این جملات صحیفه سجادیه ما ازش اینو میفهمیم و درس برای ما هم هست، میفهمیم که رهبر اسلام اطمینان به یاری رسوندن خدا داشتن، لذا هیچ ترس تو وجودشون نبود، معیارها ریخته بود به هم، خشقنباشون از دست میدادن، هیچ ناراحت هم نمیرسن. خداوند می‌فرماید کتب الله، خداوند این رو قطعی کرده، که چی؟ لاغلبن انا و رسولی. در آیات دیگه هم داریم مشابه این آیه، میگه حتما حتما ما یاری میکنیم پیامبران خودمون رو و اونها رو نصرت بهشون میدیم. نکته چهارم از این عبارت ها که پیامبر خشومشون از دست میدن و هیچ نگران نیستن، کشف از این میکنیم که پیامبر شدیدترین محبت رو به خدای متعال دارن. چون کسی که کانون عاطفه و محبته هیچ وقت خشومش رو از دست نمیده، بالاخره محبت داره به اونها، علاقه داره، پدر، مادر، برادر، خواهرش، اینا، عموها، داییها. حالا بعضیا محبتی نیستن، نه اینا اون وقتی هم که عادیه چه بسا ارتباط با خشومشون ندارن، اونا نمیگن. اما وقتی یه شخصیتی رو میبینید شدیدترین علاقه ها رو داره، حتی به یه حیوان، به یه گیاه، به یه مورچه، وجودش پر از محبت به کل جهان هستی است، این کسی که کانون محبته داره خشوم نزدیکش از دست میده به خاطر کفر او. میدونید این ما رو به چی میرسونه؟ به این آیه 165 بقره رهنمون میکنه که والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت های دیگه رو قرآن اول اسم میاره، بعد یه وقت میفرماد مؤمن شدیدترین حب به خدا داره، اصلا قابل مقایسه با جای دیگه نیست. این محبت شدید به خدا که شدیدتر از محبت به خش و قومه، این سبب میشه که اون محبت های ظاهری رو وقتی میده در تعارض با محبت خداست رها میکنه. و تو میدان جنگ میسته و اونها هم جنگ میکنه. نکته پنجم این که پیامبر رها میکنن نزدیکان خودشون رو، دلیل بر اینه که پیامبر پیرو عصبیت نیستن، پیرو استدلالن. عصبیت تعصب به معنای پافشاری بی دلیل روی مدعاست. اینو میگیم تعصب. بنابراین اگر کسی پافشاری با دلیل رو مدعا کرد، اینا تعصبش نمیگیم. دلیل دارد که خدا یکیه، رو این ادعاش هم محکم ایستاده، این مشکلی نیست، این خوبه. اون وقت که انسان دلیل نداره پافشاریش بیجاست. تو مشاجرات خانوادگی گاهی زن و شوهر با هم نزاهایی دارن، حقم با هر دو فل جمله هست، یعنی یه مقدارش این حق میگه درست میگه، یه مقدارش اون میگه قاطی کردن، بالاخره یو خز و منها زقسون و منها زقسون. چون اگه باطل صرف باشه زود رد میشه، نه برای قاطی میکنن، یه مقدار حق با اینه یه مقدار با اونه، اما لابلاش یه منافعی هم داره برای خودش جمع، هی داره پافشاری میکنه رو مدعای خودش. این که پیامبر خش و قمای خودشون رها میکنن وقتی که کافرن، این دلیل بر اینه که پیرو تعصب نیستن، نوکر دلیلن. این هم یه نکته مهمیست. که نکته ششم این که پیامبر خشومشون از دست میدن نشون داد معیار دوری و نزدیکی نسب نزدیک و دور نیست، که بگید این مثلا دای منه، اون پسر دای منه، پس دای نزدیکتره. اونچنان چی که ما تو طبقه ارث میگیم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این اولویت تو طبقه ارث هست، یعنی تا طبقه اول وارث هست اصلا نوبت به طبقه دوم نمیرسه. تو بحث دین این نیست، این که میدید پیامبر خشومای نزدیک خودشونو از دست میدن به خاطر کفرشون، معلوم میشه که معیار دینه. به جای برادر جسمی برادر دینی، قرآن میفهمد انما المؤمنون اخوتون، مؤمنون اینا برادرن. با کلمه انما و هم حصر میکنه، یعنی فقط مؤمنون برادرن. این که میگه فقط یعنی شما برادر دیگر از ذهنتون بیرون کنید. اشتراک نداره، اشتراک به این معنی که هم مؤمنون با هم برادر باشن، هم دوتا برادر ابوینی. بگید مشترکان، هر دور ما میگیم برادر، نه قرآن میگه فقط اینه برادر، این که مؤمنه. من داستان حضرت نوح علیه السلام اینجا به ذهنم تداعی میشه، که حضرت نوح علیه السلام وقتی که آب رو دید و دیگه داشت همه رو غرق میکرد، خب با بچهش هم یه صحبتی هم کرد، دید بچه نمیاد سوار بشه. بچه گفت من میرم نوک کوه، فکر میکرد حالا آب یه مقدار میاد بالا و تمام میشه. گفت نه تو نی. بعد حضرت نوح علیه السلام نگران فرزندش شد، بالاخره دید بچهش نیمد، گفت ان ابنی من اهلی، خدایا این پسرم اینم از اهل منه، یعنی تو قول داده بودی که هر کس از اهل منه اینا اهل نجات بشه، بیان سوار کشتی بشن. خیلی زیباست این آیات 45-46 از سوره هود وقتی داستان رو نقل میکنه، تو آیه بعدش خطاب شد که نه انه لیس من اهلک، این پسرشه، اما سلب نسب میکنه، میگه این از اهل تو نیست. چرا؟ علتش رو دنبالش بیان میکنه، انه عمل غیر صالح. میدونید یعنی چه؟ یعنی آی نوح شما پیامبری و شما پدر فقط برای افراد صالح و متقی هستی، نه پدر فرزندت. فرزندت ناصالح میره. چقدر زیباست این معیارها تو دین ماست. عکس این جریان نوح و پسر، عکسش ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام، که اونم تو سوره صافات، حالا جای دیگه قرآن هم داریم، اما حالا سوره صافات از آیات 103 به بعد داره که جناب ابراهیم علیه السلام حالا بعد از عمری تو ایام پیری صاحب پسر شده بود، خیلی علاقه به پسرش داشت، پسر بزرگ شده، رشید شده، حالا میتونه کمک پدر باشه، دستور الهی اومد که او رو باید ذبحش بکنی. گفت یا بنیه، حالا میخواد نظر بچهشو ببینه، انی ارا فی المنام انی اذبحک، به من گفتن خواب دیدم، البته خواب اینجا خوابای ما نیست، پیامبر وقتی خواب میده دستور الهی است که شما رو دارم ضد میکنم. نظرت چیه؟ اسماعیل علیه السلام هم چه فرزند پاک با تقوا، باید بگم دارای یقین به خدا. فوری گفت خدا یا گفت به پدرش ای ابراهیم، شما هر دستوری که از جانب خداست اجرا کن، یا ابتف الما تو عمر، هرچی به امر شده انجام بده. و دستورای کناریش خیلی زیباست. بعدم گفت من انشاءالله از شاکرین هستم. تو روایتش هم داره که گفت دست پای مرا حتی ببند که من زب که میشم دست پا حتی نزنم، چون ناخواسته زن دست پاش تکون میده، پدر ناراحت میشه. گفت دست پا هم محکم ببند، چشما من ببند که چشم پدر چشم من نیفته، یا بخواد رأفت پدری باز غلبه پیدا کنه. یعنی این معیارا معیارای دینه. نکته هفتم، چیزی که ما از این عبارت ها می فهمیم که پیامبر چطور میشه نزدیکان از دست میدن، دورها رو میارن به خود نزدیک میکنن، این مال اینه که ایمان به هدف خودشون دارن، ایمان به نتیجه دارن. اینم خیلی مهمه، ایمان به هدف داشتن. این غیر از ایمان به خدا داشتنه. خدا رو باور کرده، اون نکته اول بود. راه و کاملا بصیرت داره، اون یه نکته دیگه بود. این یکی نتیجه است. حرف آخر ما اینه، ایمان به هدف داره. من یادم اومد که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی که رفته بودن پاریس و خدمت امام، هنون قبل پیروزی انقلاب، بعد که اومده بودن ایران جلسه‌ای خب نشسته بودن بزرگان، زای مطهری پرسیدن خب از امام چه خبر؟ گفتن من شخصی رو دیدم که آمن بالله، آمن بالناس، آمن به هدفه، یه همچین تعبیر. من شخصی رو دیدم که سه تا ایمان وجودش رو گرفته، ایمان به خدا تمام وجودشونو داره، ایمان به مردم، عشق می‌ورزن به مردم، یکم ایمان به هدفشون دارن، مستوار محکم ایستادن. ولی انسان یه کمی تزلزل داشته باشه تو هدف خودش، میگه من نمیدونم حالا وایسیم با طاغوت مبارزه کنیم بالاخره چی میشه، به نتیجه میرسیم نمیرسیم. او چی میگه؟ میگه من اصلا مأمور به نتیجه نیستم، به من که نگفتن نتیجه رو به دست بیارم، گفتن وظیفه رو انجام بده. من باید وظیفه امروزم انجام بدم و نتیجه رو خدا میده. این تعبیرها اگه میخواید ارزش وجودی حضرت امام رو تو اینا ببینید، یه مقایسه کنید با الان به ذهنم رسید آیه 214 بقره که مربوط به انبیای گذشته هست. این که میگن علمای امت من از انبیای گذشته مقامشون بالاتره، یکیش همین. قرآن میفرماد انبیای گذشته توی لحظه‌های حساسی متزلزل میشده، یعنی کارد به استخوان که میرسید. حضرت امام اینطور نبودن. یعنی شما یه مقایسه بکنید، ما اسم نمیخوام بیاریم، اونا نمیدونیم کدوم از انبیا بودن، دیگه باید امام زمان علیه السلام بیان معرفی کنن. اما میفهمیم که این امام بزرگوار ما اگه در چند هزار سال پیش بودن، یکی از انبیا الهی بودن، فوق انبیا بودن. من آیه رو بخونم، آیه خیلی زیباست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، هم تو فکر کردید میرید بهش، داستانای گذشتگان بهتون نرسیده که چقدر صدمه خوردن. مسدهم البأساء و وراء و زلزلو، اونقدر سختی گرفتاری بهشون رسید و متزلزل شدن. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. تعبیر ببینید تا کجاست. نمیگه فقط اطرافیای پیامبران، میگه خود پیامبرم نالش رفت بالا. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، با مؤمنین چی میگفتن؟ گفتن متى نصر الله، خدای پس کیه یاری تو؟ تو گفته بودی اگه ما بیستیم در راه تو، تو هم یاری میکنی ما را، پس همه دارن از بین میرن که. قرآن میفرماد الا ان نصر الله قریب، نصر خدا نزدیکه، اما چقدر نزدیکی که میذاره خوب افراد امتحاناشونو بده، ولی خدای متعال دینشو حفظ میکنه، نیاز به یاری کردن ما نداره. خب اینو میخوام عرض کنم که امام بزرگوار ما فهمدن والله من تا به حال نترسیم، مثلا تو روحیشون مثل که ترس خدا نگذاشته و جوانیشون هم اینطور بوده. یه موقعی آیت الله عظمی بروجردی یه نامه میخواستن به شاه بدن، واسطه رو میخواستن بدن به کی بدن، یه طلبه‌ای باشه مورد اطمینان که درست نامه رو برسونه، بهترین کس دن حضرت امام. اون موقع حضرت امام حسنشون کم بود، از مدرسین بود. نامه رو دن به حضرت امام که این نامه رو بدید به شاه. حضرت امام با یه ماشین فولکس سوار شدن، جوراب نپوشیدن، یعنی شخصیتی که تمام آداب دین رو رعایت میکنن اینجا که میرسه ببینید حتی جوراب نمیپوشه. شاید من احتمالاً جورابشون تو جیبشون بوده که اگه میخواستن نماز بخونن میپوشیده. با فولکس میرن تا کاخ شاه، همین کاخ سعدآباد. مأمور میگه چیه؟ میگن من نامه آوردم میخوام بدم شاه. میگه خب پیاده شید، هماهنگی بخواد بکنن. امام میفرمونم پیاده نمیشم، با ماشین بردم داخل. همچنین زلیلش میکنن این مأموره رو. نه مأموره، مأموره که کاری نبود، نمیشناخت امام رو. امام حاضر نشن پیاده بشن، گفتن نه من با ماشین باید برم تا پا پلا، چون مسیح زیاد. این مأموره ای هماهنگی میکرد با داخل، میگفت یه آخوندس اومده میگه یه نامه زایی بروجرده هورده، هر چی میگم پیاده شو، پیاده نمیشه، میگم من با ماشین باید بیام. خب بالاخره رفتن به خود شاه گفتند، و شاه هم چون منتظر بود که بالاخره مشتاق بود نامه رو ببینه چیه، محتواش چیه، گیر افتاده بود. از یه طرف میخواستن قانونشون رو به هم نزنن، از اون نامه رو میخواست. حضرت امام صف گرفته بودن که من پیاده نمیشه، من تو ماشین نشستم با ماشین باید باید. بالاخره شاه گفت بذارید بیاد، و خود شاه از کاخش اومده بود بیرون، دم پلا وایساده بود که حضرت امام ببینه چی. حضرت امام با فولکسون رفتن تا پای پلا، از ماشین پیادشان رفتن بالا، نامه رو در آوردن. باورتون میشه که امام سلام نکردن؟ یعنی تو آداب ظاهری دین که میگه حالا رسید بهش سلام بکنیم، اصلا سلام بهش نکردن. نامه رو در آوردن مثل آدمی که قهره، با یک کسی هم تو نامه رو دادن بهش. بعد نامه رو که دادن وای نسیدن بهش بگن جوابشو میدی یا نه. حتی اینم یعنی کمال توهین رو به بود داشتن. نامه رو دادن بهش، روشون رو برگردن، پشتشون رو کردن به شاه، و حتی خداحافظی هم باش نکردن، اصلا یک کلام باش حرف نزدن. خیلی مهمه شما تا مواجه نشید با مسئولین متوجه نیستیم. مسئولین ما گاهی میرن کشورهای مختلف، ببینید گاهی خنده هایی که دارند و چی و اینا. حالا اونم من نمیخوام همشو تقبیح بکنم، اما یه بخشش نتیجه ضعف ایمانه. امام اینطوری بودن، خداحافظی نکردن، برگشتن سوار ماشین مستقیم اومدن قم. با تو لازم برجی گفتم من نامه رو رسوندم. اینطوری بودن. یه بارم شاه اومده بود دیدن آقای برجی در قم، تا میاد تو جلسه همه بلند میشن، خیلی ها نشسته بودن دور آقا. حضرت امام نشسته بودن پلو آیت الله بروجردی، حضرت امام پا نشد نشسته بودن. آقای بروجردی که خب خودشون پیرمرد بودن پا نمیشدن برای کسی به این زودی، براشون پا نشدن. اما تنها کسی که میگن تو جلسه بلند نشد حضرت امام بودن. و شاه اون موقع بالاخره جلسه رو برانداز کرد و بعدم یواشکی از یکیش پرسید آخونده کیه، و گفته بودنشون فلانیه. نماینده گورباچوف اومد پیش امام، الان فیلمش هست، حضرت امام حتی عمامه سرشون نگذاشته، اما یه عرقچین گذاشتند و اومدن تو اتاق. لباس رسمی به تن نکردن. میدونید یعنی چه؟ عذرخواهی میکنم من این تو حرف میزنم، یه گربه اگه بیا تو جماران اینطوری دیگه، یه کافر اومده امام احترام بهش نمیذارم، میگن متدین شو برات امام میذارم سرم. چون اونجا بحث دعوت به دین بوده، حالا وقتای دیگه بعضی میمدن بحث دین تو کار نبود، اونجا چرا امام لباس معمولی میپوشه، اما اونجا که دعوت به دین میکنن میگن بیا خداشناس بشو من تشریفات برات میذارم، اما امامه میذارم. خداشناس نیستی؟ نه، اون معیار اینه. این امام همون امامی هن که یه بچه شهید میخوان بیان پیششون میدید امام میذارن سرشون. بله که نکاتو خوب میدونن، آداب و ریزشو دارن دقت میکنن. اینا هست و ما افتخار میکنیم به چنین رهبرانی که این چنین بودن، که میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نه اینکه بخوام به زبان میگم، اصلا تو روحیشون این بود، نه هیچ کار نمیتونه بکنه، نه ترس محکم بایستید. و الانم رهبر معظم انقلاب با تشجیعی که کردن گروه مذاکره کننده رو و صحبت هایی که داشتن از قبل، هم یه سری فرمایشات البته اونا خصوصیه بهشون گفتن، مطالبی رو تعلیمشون دادن، حالا مذاکره یه مقدار سخت شد. این سخت شد به خاطر اینکه آمریکا نمیخواد از طمعش بیاد کنار، میخواد تحمیل بکنه. خبر ندارن که رهبران دینی کوتاه نمیان تو این بحث ها. و ما هم دعا میکنیم به وجود مبارک ایشون و از خدا میخواییم که وجود ایشون رو حفظ بکنه. حقیقتا خیلی ها هنوز نمیدونن چه رهبری، چه نعمتی، چه بزرگی، چه شخصیتی بالا سرشون، و ما حداقل باید قدر، حالا نمیگیم بشناسیم، اما قدر بدونیم. وقتی میگیم تو دنیا نظیر نداره، پس محکمتر دعا بکنه. و ما که قابل نیستیم، اما به احترام خون شهدایی که خیلی پیش خدا عزیز بودن، این خونهایی که ریخته شد در این سرزمین، امیدواریم همون خونها حمایت بکنه، حفظ بکنه، لطف الهی رو بیش از گذشته جلب بکنه به کشورمون، و به آسانی انقلاب ما از این گردنه ها رد بشه، به اهداف بلندش برسه. من دیگه بحث استجابت و اینا رو میخواستم اشاره کنم که دورهایی که استجابت کردن، منظور آیه 24 سوره انفال هست که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آیات دیگه هم داریم استجابت رو، اگر تو ماده شو ببینید تو قرآن چند تا آیه دیگه هم داریم که پیامبر معیارشون اینه، هر کس استجابت میکنه دعوت رو، این همراه پیامبر. باز آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و رسول، معیار اینه، اطاعت از خدا و رسول کسی کرد ولو خوش قوم نباشه. این با پیامبره، فاولائک مع الذین، این مع یعنی با اوناست. حالا سلمان از ایران رفته، میگن از اصفهان و از یکی هم از خیابون جی هم بود از دیالا نمیدونم دیالا، حالا یه کسی از ایران ما میره، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیق. معیار اطاعته، میگه بندگی خدا بکن، با انبیا هستی، با امیرالمؤمنینی، با شهدا یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام، با رفیق هستی که روایت میگه با امام زمان علیه السلام هستی. خب همین اندازه دیگه کافی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهما.